بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. اللهم این لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خداوندا اگر در شبها و روزهای گذشته شعبان المعظم ما لیاقت دریافت رحمت و مغفرتت رو پیدا نکردیم، خودت با لطف و کرم و خودت و تفضل خودت ما را در مسیر و در معرض نفحات رحمت و مغفرت خودت قرار بده، به حق محمد و آل محمد. خب دوستان عزیز، بحث ما در تمسک به عام شبهه، در شبهه مساقی آیا جایز هست یا جایز نیست، عرض کردیم محضرتون که اینجا سه تفصیل مطرح شده. یکی تفصیل شیخ الاعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه بود که تقریبا در واقع بین مخصص لفظی و مخصص لبی ایشون فرق قائل شدن و در مخصص لفظی ایشون فرمودن که نمیشه به عموم عام تمسک کرد ولی در مخصص لبی ممکن هست، که بحثش گذشت. تفصیل دیگری را مرحوم نائینی، محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه مطرح کرده در فواید الاصول جلد 1 صفحه 536 تا 540، در دو سه صفحه مفصلا در رابطه با این تفصیلی که ایشون داده، ایشون فرق گذاشته بین مخصص لفظی که صلاحیت قید و عنوان شدن در عام را داشته باشه، با مخصص لبی که صلاحیت این چنینی نداره. یعنی مرحوم نائینی بین مخصص لبی ها ایشون تفصیل قائل شده. ایشون فرموده که ما دو نوع مخصص لبی داریم. بعض وقتها مخصص لبی طوری است که صلاحیت داره به عنوان قید و عنوان در عام اخذ بشه، گاهی نه، مخصص لبی چنین صلاحیتی نداره بلکه ملاک حکم عام میتونه باشه. خب این دوتا با هم فرق دارن در جواز تمسک به عام در شبهه مساقیه و عدم جواز به تمسک به عام در شبهه مساقیه، بین این دوتا فرق هست. اگر مخصص لبی ما طوری باشه که صلاحیت داشته باشه به عنوان قید یا عنوان در عام اخذ بشه، این مانع میشه که نتونیم ما به عام تمسک بکنیم در شبهه مصداقیه. مثلا فرض بفرمایید که روایت شریفه‌ای که معروف هست، فانظروا الى رجل قد روا حدیثنا و عرف احکامنا، شما در زمان غیبت حضرت می‌فرماید که نگاه بکنید، چون وقتی به نوعی سوال میشه از حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و شما که دارید غیبت میکنید، خصوصا غیبت کبرا، عملا دیگه هیچ نایب خاصی هم که رابط باشه بین شما و بین شیعان شما، اینا چکار کنن؟ حضرت فرمود فندرو الى رجل قد روا حدیثنا و عرف احکامنا، نظر بکنید به اون مردی که روایت میکنه احادیث ما را، حلال حلال ما را، حلال حرام ما را میشناسه. خب اون حجت ماست از طرف ما به شما و ما هم حجت از طرف خدا به اونها هستیم. خب اینجا حضرت میفرماید فانظروا الى رجل قد روا حدیثنا، خب این عام مسلما به عمومش مراد نیست. هر رجلی که فاسق و فاجر باشه روایت بکنه، مگر روایتش رو ما باید بپذیریم؟ این است که اجماع قائم شده که در راوی باید عدالت باشه، باید عدالت باشه. در نتیجه اگر ما راوی پیش اومد برای ما روایتی کرد، شبهه داریم که آیا این عادل است یا عادل نیست، نمیتونیم به عموم این عام فنظروا الى رجلین که عام هست روایت میکنه، اهم از عادل و فاسق، اگر ما شبهه و شک بکنیم آقای زیدی که داره روایت میکنه عادل هست بپذیریم یا فاسق است رد بکنیم، در شبهه مصداقیه این سنینی، این مخصص لغویست دیگه، اجماع قائم شده متسلمون علیه هست که بالاخره راوی باید موثق باشه، عادل باشه. در این چنین مخصص لبی مثل مخصص لفظی، عملا عام ما مرکب میشه از دو تا قید، اون یکی رجل، دیگری عادل بودن. چنانچه رجل بودن باید احراز بشه، عادل بودن هم باید چیه؟ احراز بشه. پس بنابراین اینجا ما در شبهه مصداقیه، جایی اگر راوی روایت میکنه ولی ما شک داریم عادلون ام فاسقون، شبهه مصداقیه هست، مخصص هم مخصص لبیه، اجماع هست، تسالم و اجماع هست که راوی باید عادل و موثق باشه تا مورد قبول قرار بگیره. اینجا به عموم فنجرو الى رجلن قدر و حدیثنا نمیشه تمسک کرد و برای پذیرش روایت یک اینچنین راوی. این مخصص لبی عملا مثل مخصص لفظی میشه در شبهه مصداقیه، تمسک به عام در اون مصداق جایز نخواهد بود. خب اما یه دفعه این است که نه، مخصص لبی ما اینچنین نیست. اینجا چطور بود؟ اینجا صلاحیت داشت که این مخصص لبی ما قید باشه و به عنوان در عنوان عام اخص بشه، به عنوان قید و مثل رجل عادل در عنوان عام گنجانیده بشه. ما یه دفعه نستیم مخصص لبی ما چنین صلاحیتی نداره، فقط به اصطلاح ملاک حکم عام میتونه باشه، به عنوان قید نمیتونه اخذ بشه، بلکه کشف میکنه که مخصص لبی ما کشف میکنه که ملاک حکم و علت حکم وجود داره. مثلا لعن الله بنی امیه قاطبتن، این لعن الله بنی امیه قاطبتن این عمومه. خب اینجا ما مخصص لبی داریم، اجماع داریم و عقل و شرع میگه که مؤمن را نباید لعنت کرد، مؤمن را نباید لعنت کرد. و لذا بله غیر مؤمن را میشه لعنت کرد. در این چنین جاها ما اگر شک بکنیم آقای زید که از بنی امیه هست غیر مؤمن هست یا نیست، اینجا تمسک به عموم عام که لعن الله بنی امیه قاطبتن جایزه، ولو اینکه در آقای زید شک داریم ملاک لعنت که غیر مؤمن بودن هست یا نیست، میتونیم به عموم عام تمسک بکنیم. چرا؟ چون عموم عام لعن الله بنی امیه قاطبتن مرکب نشده، قید و مقید نشده، در اون بساطت و سعه و گسترش خودش باقی مونده. اما چرا ما در عنوان عام نمیتونیم اخذ بکنیم؟ برای اینکه این به اصطلاح غیر مؤمن صلاحیت ند، به اصطلاح این حکم لعن به نفسه صلاحیت نداره، هم مؤمن را شامل بشه هم غیر مؤمن را به عمومش، صلاحیت نداره تا این بتونه قید باشه. بلکه این حکم لعن از ابتدا ذاتاً زیغ داره، اختصاص به غیر مؤمن داره. نمیتونیم شما به این سعه و گسترش بدید مؤمن و غیر مؤمن را شامل بشه بعد قید غیر مؤمن را بیارید. اینطوری برخلاف اکرم العلماء بعد لا تکرم الفساق من العلماء است. چون حکم اکرام طبیعتا صلاحیت داره، عام باشه، هم عادل را بگیره هم فاسق را، اشکالی نداره که وجوب اکرام برای هر عالمی شامل باشه، چه عادل چه فاسق. بعد فاسق را مولا بیاد خارج بکنه بگه لا تکرم الفساق من العلماء. اما در حکم لعن اینطوری نیست. حکم لعن از همون ابتدا اختصاص داره به غیر مؤمن، به غیر خیر، چون انسان مؤمن و انسان خیر رو نمیشه لعن کرد، نباید لعن کرد. پس بنابراین این حکمی که لعن الله بنی امیه قاطبتن، این لن من اول الامر از خصائص غیر مؤمنه، از خصائص غیر مؤمنه، از اول یه این سنین تنگنایی درش هست، سعه درش نیست که گسترش داشته باشه، هم مؤمن هم غیر مؤمن را بگیره بعد اون وقت این غیر مؤمن بیاد قیدش بشه، در عنوان جا بگیره تا ما در شبهه مصداقیه که نمیدونیم مؤمنه یا غیر مؤمنه به اصطلاح به عموم اینا نتونیم تمسک بکنیم. نه، از همون اول این لعن الله بنی امیه قاطبتن غیر بر اساس اون ملاک غیر مؤمن بودن این صادر شده، ولی ذا یک بنی امیه را نمیدونیم آیا مؤمن هست یا مؤمن نیست، لعن الله بنی امیه قاطبتن را عمومش رو تمسک میکنیم و در نتیجه این در شبهه مصداقیه او را واجب اللن و جایز اللن بتونیم حساب بکنیم، هیچ مشکلی در کار نیست. چرا؟ چون به اصطلاح این موضوع این چنین نیست که مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء باشه، از اولین قابلیت داشته باشه وجوب اکرام، هم عالم عادل را بگیره هم عالم فاسق را بگیره، بعد مولا بتونه بیاد قیل بزنه تخصیص بدن لا تکرم الفساق من العلماء زمی را خارج بکنه. مسئله لعن الله بنی امیت قاطبتن از ابتدا اختصاص داره به غیر مؤمن، از ابتدای این چنین خصائص غیر مؤمنه، ولذا در یک فرد بنی امیه ایمان نمیدونیم مؤمن است یا مؤمن نیست، از خصائص به اصطلاح بنی امیه همون غیر مؤمن بودنه، مگر اینکه کسی مؤمن بودنش ثابت بشه. پس بنابراین وقتی غیر مؤمن ملاک حکم عام شد، به اصطلاح به عنوان قید در اون عقص نشده و لذا ما در مورد شک عقص میکنیم حکم عام را، چون موضوع بسیطیه و قید دیگری غیر از به اصطلاح این بنی امیه غیر مؤمن درش نیست. این روشن میکنه ما را که در چنین مخصص لبی، بیان مرحوم نائینی رو داره مرز میکنیم، در چنین مخصص لبی ما وقتی که موضوع در بساطت خودش باقی مونده، موضوع دارای قید نشده، از این عموم و از این لسان لعن الله بنی امیه قاطبتن کشف میکنیم که اون ملاک و غیر مؤمن بودن اینجا هست و به عموم عام تمسک بکنیم در شبهه مصداقیه. بعد مرحوم نائینی میفرماید این از یک جانب که قیدی در کار نیست، در نتیجه مانع و مشکلی برای تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه وجود ندارد. از جانب دیگر احراز ملاک وظیفه مولاست نه وظیفه عبد. پس اینکه مولا فرموده لعن الله بنی امیت قاطبتن به صفت عام فرموده، این کشف میکنه که در عموم اهل بنی امیه این ملاک وجود داره، این ملاک وجود داره، هر بنی امیهی بنابراین جواز لعن درش هست، مگر اینکه در خارج بنی امیه بیاد مؤمن بشه، ایمان بیاره، اون یه بحث دیگه است. ولذا اگر ما افرادی مثل خالد ابن سعید ابن عاص و برادران ایشون مثل ابان ابن سعید، عمر ابن سعید که اینا میدونیم اینا مؤمنن، ایمان به اهل بیت داشتن، این بله از تحت عموم عام لعن الله بنی امیه قاطبتن خارج میشه و متکلم این رو بعدن بیان فرموده که این مؤمن اون مؤمن اون مؤمن، این یک مصلحتی درش بوده. بنابراین اگر ما در ایمان یکی از بنی امیه شک بکنیم آیا این ایمان داره یا نه، لعنش جایزه یا نه، به عموم عام تمسک میکنیم، احراز موضوع میشه، یعنی عملاً بنی امیه غیر مؤمن بودن او به خاطر بساطت موضوع، به خاطر اینکه به اصطلاح قیدی درش نیست، به اصطلاح مشکل حل میشه، به تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه اینجا به اصطلاح جایز خواهد بود. بعد مرحوم نائینی رحمت الله تعالی یه صورت سومی را مطرح کرده و اون اینی که خب پس اگر ما بدونیم که این مخصص لبی ما طوری است که میتونه قید باشه، گفتیم اینجا نمیتونیم به عموم عام تمسک بکنیم در شبهه مصداقیه، اگر نه به عنوان ملاک حکم باشه، مثل ملاک لعن بر بنی امیه ملاکشون غیر مؤمن بودنه، که اونجا میتونیم به عموم ما هم تمسک بکنیم. خب اگر در یک جایی ما تردید بکنیم، نمیدونیم آیا این به عنوان قید مطرحه تا نتونیم به عموم عام تمسک بکنیم، یا به عنوان ملاک حکم مطرحه بتونیم به عموم عام تمسک بکنیم، اگر یک اینسین موردی باشه اونجا چکار باید کرد؟ مرحوم نائین اینجا میفرماید که اگر این از احکام عقلیه ضروریه باشه به نوعی که اتکا و اعتماد به اون ممکن باشه، به عنوان قید اخذ میشه. اگر نه یک مسئله نظری و اجماعی باشه که قابل اتکال نیست، نظریه، اینجا به ملاک، به عنوان ملاک اخذ میشه. پس بنابراین ما در صورتی که معلومه که این به عنوان قید، تمسک به عموم عام جایز نیست. اگر معلومه که به عنوان ملاک حکم بیان شده، تمسک به عموم عام جایز است در شبهه مصداقیه در این سن مخصص لبی. اگر نه یک صورت سومی هست، نمیدونیم به عنوان قید یا به عنوان ملاکه، اینجا ببینیم آیا این از احکام عقلیه ضروریه است که خیلی ضروری و بدیهی هست که قابل اتکا هست از طرف به اسلام مولا بر اون، میتونه قید عقص بشه و جواز تمسک به عموم عام منتفی میشه. اما اگر نه نظری و اجماعی باشه، قابل اتکال نباشه بهش، این به ملاک حمله میشه و در نتیجه تمسک به عموم جایز خواهد بود. این بیان مرحوم نائینی بود در فواید الاصول جلد 1 صفحه 536. پس نتیجه چی شد؟ مرحوم نائینی در مخصص لبی قائل به تفصیل شد. اگر این در مخصص لبی، اگر صلاحیت قید و عنوان شدن در آن باشه، اینجا ما به اصطلاح نمیتونیم به عموم عام تمسک بکنیم. اما اگر نه صلاحیت نداشته باشه به عنوان قید و عنوان عقص بشه، عام در بساطت و اون سادگی خودش باقی بمونه، موضوع مرکب نباشه، در شبهه مصداقیه میتونیم به عموم عام تمسک بکنیم. مثل اینکه فردی که از بنی امیه مشکوک ایمان و مشکوک کفر هست، اینجا ما با لعن الله بنی امیه قاطبتن میتونیم به عموم اون تمسک بکنیم. این خلاصه بیان ایشون بود. اونتا دو سه اشکال به کلام ایشون شده که انشالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.